الان زیر آوار هستن، اونم میگن ده نفر شهید شدن، اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیزنن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز رادیو سبا، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوبه حالتون؟ انشالله که خوبه. بعضیا مریض دارن تو بیمارستان، امروز برامار تقدیم میکنیم به اونا. تو این اوضاع و احوال امیدواریم که به مریضیاشون غلبه کنن و شکست بدن. دعا کنیم برای همه بیماران عزیزمون توی بیمارستان. اما شنوندگان عزیز، بریم سراغ پشت پرده اخبار. آیا شما شنونده عزیز رادیو سبا خبر داشتید که داشتن معاون ترامپ رو دوباره ترور میکردن؟ همین چند روزی خبر داشتی؟ ونس رو داشتن ترور میکردن. جایی تو اخبار اینا شنیده بودی؟ نه، نشنیدی. چرا؟ چون اجازه نمیده جهان شما این خبر رو بشنوی. جهان باید تو رو سرگرم کنه. با چی؟ با فیلم های یوفو، فیلم های آدم فضایی هایی که ترامپ دوباره دستور داده منتشر بشه. باید سرگرم اخبار باشی، اونم اخبارهایی که اونا میخوان تو بشنوی. مثلا باید سرگرم این باشی که یه ترور نمایشی برای ترامپ اجرا شده تو اون هتل هیلتون، باید اونو بشنوی که موفق نشدن ترامپ رو ترور بکنه. سرگرم باشی، یارو با تفنگ ساچمه اومده ترامپ رو ترور کنه. جهان پوشش داد اون خبر، اما هیچ کسی خبر ونس رو پوشش نمیده، معاون ترامپ. جهان نمیخواد تو اینو بشنوی. علت؟ به خاطر اینکه این کسی که میخواست ونس رو ترور بکنه یک یهودی بود. یک مرد یهودی از میدلند تگزاس روز دوشنبه به واشنگتن دی سی سفر میکنه و در اونجا به کاروان معاون رئیس جمهور تیراندازی میکنه و به یک عابر پیاده هم تیر میزنه قبل از اینکه توسط سرویس مخفی هدف قرار بگیره و این موضوع تقریبا در اخبار دیده نشده. هیچ کس در جناح راست، همون جناح جمهوری خواه، که درباره اون تیراندازی جعلی و بیمنی تو مراسم شام ترامپ با روزنامه نگاران همه هیستریک شده بودن، عصبی شده بودن، قاطی کرده بودن، درباره این تیراندازی واقعی روز دوشنبه حرف نزدن. ما خوب میدونیم شنوندی محترم، اگر این فرد به جای اینکه یهودی باشه مسلمون بود چه اتفاقی میافتاد. اونا کاملا دیوانه میشدن و جهان گوش خودشو کر میکرد، انقدر که این رو با دستگاه تبلیغاتی پمپاژ میکردن. یک مسلمان به سمت معاون آمریکا تیراندازی کرد. اما شنونده عزیز، در طویله ایران اینترنشنال خیلی اتفاقات جالبی داره میفته. من جمله این که دیگه نمیگم مثلا امریکا میخواد ترور بکنه اینا، انقدر وقیح شدن میگن که امریکا شاید تو عملیات بعدی لایه برداری بکنه. یعنی اصلا از واژه ترور اینا عبور کردن، لایه برداری. خیال میکنن دارن راجع به کره و مربا و اونجور چیزا صحبت میکنن. لایه برداریم. کی مخالف مذاکره است؟ آقای جلیلی، آقای جبلی، آقای ثابتی، آقای خضریان، اینها ممکن یک لایه برداری بشن تو عملیات بعدی. نه بابا، جدی میفرمایی؟
به نظر میرسه محتمل‌ترین سناریو الان همین باشه که یک درگیری محدودی آغاز بشه و یک لایه برداری، به خصوص با توجه به این که به خاطر مسئله مذاکرات بخشی آمدن روی رادار، حتی ممکنه مثلا هدف قرار دادن زیرساخت سیاسی نیروهای پایداری. یعنی مثلا این مجلسی با این ترکیب، یک دفعه شما ببینید که بسیاری از این اعضای مثل خضریان، مثل امیرحسین ثابتی، اینا دیگه نباشن، یک لایه برداری اینطوری انجام بشه، جلیلی و جبلی نباشه، یا صدا و سیما اساساً، یا امکانات ارتباطی این جریان با بدنه ارزشی و حزب اللهی که آدم میارن تو خیابون در میدونها قطع بشه، این لوجستیک مختل بشه مجدداً در دور درگیری و اینجوری دست امثال قالیباف باز بشه.
بعد چقدر مسخره دارن، دعوا میندازن بین مسئولین جمهوری اسلامی. مثلا خیال میگن با بچه طرفن. آره، امریکا یک سری آدمهایی رو ترور میکنه، بارکوز لایه برداری میکنه، مثلا جلیلی اینا رو میزنه تا دست قالیباف باز بشه. مثلا اسم جلیلی رو میذارن جلوی قالیباف، نمیدونم نمایندهای مجلس میخوان بندازن به جون هم دیگه، خضریان میخوان ترور کنن، خضریان مثلا میاد افشاگری کنه، حالا علیه فلانیا، مثلا دعوا. بعد قالیباف بیا جوابش بده، مثلا میگه همچین چیزی. ترامپ هم همینقدر بیشورا. ترامپ یه مصاحبه عجیب کرده، گفته که یک نفر به نام محمد به من زنگ زد، گفتم تو رهبر ایرانی، گفت نه. این چه ساعت مصاحبه است؟ این دیگه چیه؟ یه نفر به نام محمد به من زنگ زد، گفتم تو رهبر ایرانی؟ گفت نه، اصلا ذریب هوشی در حد آمیب تک سلولی. مرتی که مگه تو مسئول مخابرات آمریکایی که یکی به زنگ بزنه تو تلفن برداری؟ من جای اون آقا محمد بودم یه دونه فوت میکردم، قطع میکردم، میگفتم تو زنگ بزن، من پول ندارم. بعد روانی به تو بخوام پیام بدن، مثلا به تلفنت زنگ میزنن. تو خیال کردی با دسته کورا طرفی؟ با این هوش مصنوعی که تو دنیا وجود داره تو تماس تلفنی رو باور میکنی؟ یعنی یه روی صدا سازی کنه، با دستگاه صدای مثلا رهبر ایرانو بسازن و نمیدونم صدای غالیبافو بسازن و بعد جالبه گفته محمد، مثلا داره کدم میده. محمد کیه؟ اسم کوچیک میگه که تو ایران مثلا شما حدس بزنید منظورش محمد باقر غالیبافه یا منظورش خاتمیه؟ منظورش کیه؟ محمد کیه؟ مثلا ما رو داره سرکار میذاره. اگه منظورت غالیبافه، اون باقر صداش میکنن تو ایران. بیا مثل بچه آدم بگو حرف حساب چیه، میخوای بجنگی بیا بجنگیم دیگه، میخوای مذاکره کنی بیا مذاکره کن، امتیازت بده برو، تکلیفت مشخص کن. یاغی. یه مصاحبه است ترامپ براتون پخش میکنم، اینم مهمه بشنوید. بعد از این حملات اخیر آیا تشبث با ایران هنوز برقراره؟
آره هست، اونا امروز با ما بازی کردن و ما اونها رو نابود کردیم. اگه آتشبسی نباشه شما نیازی به دونستنش نخواهید داشت، فقط باید یک نور بسیار بزرگ که از انفجار ایران بیرون میاد اونو نگاه کنید. بهتره سریع توافقشون امضا کنه.
این آقای مک‌دونالد زاده خیلی غیر مستقیم ایران رو به حمله اتمی تهدید کرد. چرا؟ زمانی که به پایگاه فوردوی ما حمله کردن اونجا هم همین جمله رو گفت. به پایگاه اتمی اونا حمله کردیم و یه نور بسیار بزرگی تو آسمون پخش شد. تو جنگ 12 روزه اینو گفته بود. حالا الان هم داره همینو میگه، یک نور بسیار بزرگ که از انفجار ایران بیرون میآید. این نور بسیار بزرگ منظور چیه ترامپ؟ ببینید این حرامزاده مک‌دونالد زاده که الان این حرفا رو میزنه، ببینید حالا اگر این 400 کیلو اورانیوم رو از چنگ ما بیرون بکشه میخواد چه جوری حرف بزنه. خیالش اون موقع دیگه راحته و آره چرا که نه. بله از این حرامزاده هیچی بعید نیست که دست به چنین اقدامی بزنه، یه دونه حمله اتمی هم بزنه مثلا ایرانو بترسونه. و بحث ترسوندن ایران نیستا، ایران هم توانشو داره. حالا ایران مثلا بمب اتم نداره، ولی چنان موشکایی داره که انفجارش برابری میکنه با همون بمب اتم. حالا تخریبای رادیواکتیوی بعدشو نداره، وگرنه انفجار همون انفجاره. هیچ موقع وجود نمیکنه همچین کاری کنه، ولی میخوام بگم در حد لفاظی ممکنه بعد از اینکه اورانیوم ما رو گرفتن تهدید اتمی بکنه. یه همچین سگی رو باید اینطوری بشناسید شما. اما سگ هار جدیدشون تو منطقه امارات متحده عربی.
گویا امارات یکی از ستونهای عملیات احتمالی بعدی آمریکا علیه ایران خودش رو داره تعریف میکنه و خب قاعدتا برای اینکه این جنگ احتمالی جدید علیه ایران نتیجه نده، ایران این ستونها رو ضربه خواهد زد و اجازه نمیده شکل بگیرن. بنابراین دیگه شرایط اول جنگ قبلی نیستش که ما نمیدونستیم و چرا ایران این کارو کرد. الان دیگه آمدانه دارید وارد جنگ با ایران میشید، ایران هم آمدانه پاسخ هر کسی که علیه کشورش بجنگه رو خواهد.
جدیداً هم فاز برداشته امارات، یعنی احساس میکنه که کسی شده برای خودشو، قلدربازی در میانه و آره من نفت دنیا رو قیمت گذاری میکنم. من جواب ایران رو تو توییتر ما رو تهدید میکردن امشب شب سختی برای ایران خواهد بود. مثلا تهدیدمون کردی؟ پدرم اگه منو تهدید کنه من بیشتر میترسم تا شماها. خروپف پدرم از تهدید نظامی شما ترسناکتره برای من تو شهر. حالا شما مثلا بلند شدین ما رو تهدید میکنین؟ جغلا جدیدن هم بلند شدن از اوپک خارج شدن به خیالشون که مثلا تو دنیا کاری کنه، آمریکایی هم خوشحال. بدبختا اینا از اوپک هم خارج بشن باز برای شما کسافت های هیچ فایده ای نخواهد داشت. آمریکایی های وحشی.
این که امارات داره از اوپک خارج میشه خبر خوبیه یا نه؟ آمریکا برای دهه‌ها روی اوپک حساس بوده، از جیمی کارتر گرفته که گفت ما توی سیم خاردار گیر کردیم و اوپک یه چاقو دستشه، تا دونالد ترامپ که میگه کشورهای اوپک دارن دنیا رو میتیرن. اوپک ممکن از هم بپاشه ولی این خیلی خبر خوبی برای آمریکا نیست. داستان اوپک از 1960 شروع شد، وقتی کشورهای صادرکننده نفت دور هم جمع شدن و آمریکا رو راه ندادن. از همون موقع نوسان‌های شدید قیمت نفت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دولت‌ها رو به هم می‌زد. سر همین اوپک اومد وسط و سعی کرد توی قیمت نفت تعادل ایجاد کنه، چیزی که آمریکا نمی‌خواست. مثلا تو 2022 قیمت نفت تو آمریکا پایین زده بود که یهو اوپک اومد و گفت ما 2 میلیون بشکه در روز از تولیداتو حذف می‌کنیم. این خبر بعد قیمت انرژی تو آمریکا رو برد بالا و جو بایدن هم نگران شد. حالا امارات سومین تولیدکننده بزرگ کارتل نفتی میخواد بعد از 6 دهه از اوپک بزنه بیرون، چون که اوپک داره میزان تولیدش رو محدود میکنه و خب امارات بعدش نمیاد که بتونه 1 میلیون بشکه بیشتر به جیب بزنه، البته اگه تنگی هرمز باز بشه. افزایش تولید نفت امارات میتونه یه مرهم موقت برای درد بالا رفتن قیمت نفت تو دنیا مخصوصا توی آمریکا باشه. اما از یه لحاظ هم میتونه به ضرر آمریکا تمام شه. از وقتی تنگی هرمز بسته شده، صادرات نفت آمریکا بیشتر شده. حالا اگه امارات بازی نفت خودش رو شروع کنه، عرضه میره بالاتر و نفت کاهشی میشه. اینجوری شرکت‌های نفت آمریکایی قطعاً ضربه می‌خورن. جمع‌بندی مرکز مطالعاتی کوهستان اینه: یه اوپک بدون امارات رو فقط وقتی میشه بهتر سنجید که ایران وضعیت تنگی هرمز رو مشخص کنه. چون حتی اگه امارات تولید بیشتری هم داشته باشه، همچنان برای صادر کردنش مشکل داره.
حالا این تفلک برداشته یه آهنگ حماسی هم گذاشته زیر صحبتاش: امارات بزرگترین تولید کننده نفت و گاز فلان. نه عزیزم، این آهنگ حماسی نیست، پلنگ صورتی بخشون زیر توضیحاتمون راجع به امارات. پلنگ صورتی بذار، نمیدونم آهنگای نینای نای بذار، همینا باید باشه زیر اخبار تحلیلیمون واسه امارات. آهنگ حماسی چی چیه میذاری؟ جدی اصلا نباید صحبت کنی راجع به پشه غرب آسیا. نیم وجب جای اینا آدم حساب کردن کشور عربی و ما و ترکیه و اینا، فکر کرده مثلا خبری. اما بریم سراغ آقای لینسی گراهام، نماینده جمهوری خواه و یکی از اون به شدت مسئولینی که مستضعف فکری هستن تو آمریکا. آمریکایی از این آدم بیزارن. یه آدمی که تو عمرش اصلا سربازی نرفته، خدمت سربازی نکرده، یه جا نرفته اسلحه دست بگیره، دم به دقیقه سربازی آمریکایی رو میگه راهی کنی تو غرب آسیا بجنگن، کشته بشن فلان. مردم آمریکا میگن آقا تو اصلا تو عمرت نجنگیدی، این حرفا چیه؟ به تو نمیخوره این حرفا. خلاصه اینا بعد از اینکه اومدن شکست خوردن و لتوپار شدن و اینا، دیدن نه آمریکا نمیتونه به صورت نظامی با ایران درگیر بشه، دور برگشتن به روش قبلیشون. مردم رو باید مسلح کنیم بیان تو خیابون. تو اگه توانمند بودی خودت میومدی به جنگی. مردم رو مسلح کنیم تو خیابون. صحبتاشو براتون ترجمه میکنم بشنویم. اولین کاری که یک پادشاه انجام میده اینه که اسلحه رو از رعایای خودش میگیره. اولین کاری که یک حکومت دینی انجام میده اینه که مطمئن بشه هیچ کسی نمیتونه اسلحه‌ای برای تهدید رژیم داشته باشه. بنابراین اگه من رئیس جمهور ترامپ بودم و اسرائیل بودم، مردم ایران رو با سلاح پر میکردم تا بتونن مسلح به خیابون‌ها برن و جریان نبرد رو در داخل ایران تغییر بدن. ما به چکمه‌های آمریکایی تو میدان نیاز نداریم. ما میلیون‌ها چکمه تو ایران داریم و اونها فقط هیچ سلاحی ندارن. به اونها سلاح بدید تا بتونن مثل ما برای نابودی این رژیم قیام کنن. فکر میکنم که یک راه حل متمم دوم راه زیادی برای پایان دادن به این جنگ خواهد بود. همه حرف لینسی گراهام اینه: جنگ بالاخره کشته داره، اما چرا باید ما کشته بدیم؟ بذار خودشون کشته بدن. ما نیازی نداریم سربازامونو بکشیم، اجازه بدین اونا بمیرن. حرفش اینه، ایرانی رو بکشه. چرا ما باید نیروی نظامی ببریم تو منطقه باشون بجنگیم؟ حالا الان تازه همه ایرانی‌ها دارن میفهمن که این مرتیکه مشنگ رضا پهلوی چی کار کرد. این سوسخرسی بیعقل چه خیانتی کرد به کشور خودش. خاک 200 عالم تو سرت. صحبت یکی از هموطنانمون در انگلستان رو براتون میذارم، بشنوید ببینید چی میگه.
آقای رضا پهلوی خرفت بی خاصیت، اینجا اداره پلیس انگلستانه. سال 2010 به خاطر اینکه 10 سال بود به ما ایرانی‌ها اقامت نداده بودن، 20 نفر بودیم، یکی مثل شما برگشت به ما گفتش که برید جلو در اداره پلیس شروع کنید تظاهرات کردن. این باعث میشه که نیروهای پلیس صدای شما رو به مقامات بالا برسونن و شما اقامتتون رو بگیرید. خدا شاهده بچه اومدیم اینجا 10 دقیقه گفتیم شیمانیو، پلیس اومد با عقل گفت شما مجوز دارید اینجا دارید تظاهرات میکنید؟ گفتیم نه مجوز نمیخوایم، بعد اقامت ما رو بدید. شیمانیو. خدا شاهده با عقل دوید رفت داخل ساختمون، 4 تا ون از داخل با این سگای پلیس نژاد جرمنشپر رو بردن بیرون، انداختن به جونمون نفر یه گاز هممون گرفتن بردنمون داخل ساختمون. گفت شما بار دیگه از همون اصل انگوش گرفتن، امضا گرفتن، گفت سری بعد دادگاهیتون میکنیم، دیپورتتون میکنیم، بدون مجوز حق ندارید بلنشید بیاید جلو در اداره پلیس تظاهرات کنید. اینجا ما اسلحه نگه میداریم. به چه حقی؟ تازه تو روز روشن بود. اینو جوونه ایرانی که آقای رضا پهلوی شما فرستادی تو خیابون نمیدونه، ولی ما که خارج از کشور زندگی میکنیم میدونیم. اگر جرأت داری، اگر وجود داری جلو در اداره پلیس، جوانای داخل کشور رو تو تحریک کردی، ساعت 9 شب فرستادی جلو در نقاط حساسی که نظامی هستن و سلاح نگهداری میشن، گفتید برید بیرون تظاهرات کنید. اگر جرأت داری، اگر وجود داری تو یک کدوم از این کشورهای اروپایی یا آمریکا فراخوان بده جلو در اداره پلیس، ببین چوب تو ماتت همتون میکنن یا نه. آقای رضا پهلوی شما مسئول تمام خونی هستی که از زبونامون ریخته شده. شما مسئولی آقای رضا پهلوی. خونی که تو ایران ریخته شد اون خونریزی شما مسئولش آقای رضا پهلوی.
مسئول چی چیه بابا؟ تو هم دلت خوشه، هم وطن نازنین من. این مسئول زنش نیست. آقای جان کریاکو افسر CIA اومد تو پادکست تاکر کارلسون گفت آقا این با مربی یوگای خودش ارتباط علنی داره، این بیغیرتی اصلا تو هیچ کدوم از پادشاه‌های ایرانی وجود نداشته. سامانه پادشاهی رو بررسی کنین، هیچ پادشاهی ما به این بیغیرتی این رضا پهلوی نداشتیم. تازه این مثلا پادشاه که نیست، مدعی سامانه پادشاهیه، میگه باید به من برسه. تو یه دونه پادشاه بیغیرت مثل خودت به من نشون بده سوس خرسی که اختیار زنشو نداشته باشه، بدبخت. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. مراقب خودتون باشید، شرایط سخته. مصرف انرژی، برق، گاز، آب، هر چیزی به اندازه مصرف کنید، کم مصرف کنید. الان ما تو جنگیم، شرایط جنگیه، بالاخره تو سر سگ میزنی دور این مملکت خائن در میاد. این کشورهای منطقه هم زیاد نرمال نیستن، سخت شرایط. یه دونه همسایه درست درمون ما نداریم که امنیت داشته باشه خودش و مرام و معرفت داشته باشه. زمونه بدی شده، با هر کی دست میدی باید بشماری ببینی انگشت کم و زیاد نشده باشه. خیلی 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 شرایط سخته. مراقب خودتون باشید و امیدوارم از این پیچ تاریخی هم عبور کنیم. مردم ایران شایسته این زندگی نیستن، شایسته بهترین زندگی ها هستن. زندگی هایی که این سران غربی و اروپایی و آمریکایی کثیف اون رو به غارت بردن و برای ما آفریقایی ها، بخش زیادی از آسیایی ها، چون این زندگی سختی رو با این تحریم های ظالمانه رقم زدن. به امید اینکه این الله کلنگ بالا پایین بشه و این بار وزن طرف ما سنگینی کنه. مرسی از اینکه همراه ما بودید. تا یه برنامه دیگه، خداحافظ.
شکوه و زیبایی به نام ایران، سرزمین پاک اهورایی به نام ایران، مهد فرزانگی و شعر و سخن به نام ایران، عاشقانه بخوان به نام وطن. ای وطن کاشانه من، خاک پاکت خانه من، نام تو شد بر لبانم، هر نفس ترانه من. دست ناپاک پلیدان فدایت، آرزویم ماندن تو.
به نام خدا. سلام، تو این برنامه قراره از دست و برتای کشور عزیزمون بگیم. دست و برتای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و علمی. دست و برتایی که کلی افتخار میکنیم بهشون. وقتی ازشون میگیم کیف میکنیم و با خودمون میگیم که این ایران، این ایرانی. پس اگه تو هم میخوای لبخند به لبات بیاد، با شنیدن پیشرفتای ایران رو همین موج بمون. FM 105.5 مگاهرتز.
تاریخ به چهره‌های برجسته ایرانی خو گرفته. علم، فلسفه، ادب، هنر برای بودن به نام‌های ایرانی وابستند. ایران تمدنی اصیل و ایرانی، مردمی با قلبی پاک و ذهنی شگفت‌انگیز است. از این خاک حاصل خیز دستاوردهای جسورانه برمی‌خیزد. اینجا ایران و ایرانی است. روایتی از اقتدار، عزت و ایستادگی در ایران و ایرانی. ایران و ایرانی از رادیو سبا. رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
بسیار خوب، با ایران ایرانی همراهتون هستیم و تو این لحظه میخوام از دستاوردهای علم و فناوری کشورمون بگم. دستاوردهای علم و فناوری تو ایران طی سالهای اخیر نشون داده که دانشگاه و مراکز پژوهشی میتونن برای مسائل اساسی کشور راه حل‌های کاربردی ارائه بدن. یکی از مهمترین این مسائل بحران آب و ضرورت مدیریت بهینه منابع محدود آبیه. تو همچین شرایطی نوآوری‌های فناورانه که بتونن با کاهش مصرف آب بهره‌وری رو افزایش بدن اهمیتی دوچندان پیدا می‌کنن. یکی از حوزه‌های مهم تو این زمینه مدیریت آب خاکستریه. آب خاکستری همون آبیه که از بخش‌هایی مثل استحمام و شستشوی لباس و ظرف به دست میاد و حدود 75% فاضلاب خانگی رو تشکیل میده. این حجم قابل توجه اگه بدون استفاده دفع بشه به معنی از دست رفتن یک منبع بالقوه ارزشمنده، در حالی که با تصفیه و بازچرخانی این آب میشه فشار بر منابع آب شیرین رو کاهش داد. تو همین راستا پژوهشگران دانشگاه تهران با طراحی و ارزیابی یک سامانه نوین خورشیدی گام مهمی در جهت مدیریت پایدار آب خاکستری تو ساختمان‌های مسکونی برداشتن. این سامانه با استفاده از انرژی خورشیدی به جای سوختهای فسیلی آب خاکستری رو تا حدود 60 درجه سانتیگراد گرم می‌کنه و امکان تصفیه و استفاده دوباره از اون رو فراهم می‌کنه. نتایج این طراحی نشون میده که سامانه مورد نظر قادر حدود 53% از آب گرم مصرفی ساختمون رو تامین کنه. رقمی که بیانگر بهره‌وری بالای انرژی تو این فناوریه. قطعاً این دستاورد نمونه‌ای روشن از پیوند علم، فناوری و نیازهای واقعی جامعه است. توسعه چنین سامانه‌هایی می‌تونه همزمان به صرفه‌جویی تو منابع آب، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و ارتقای پایداری شهری منجر بشه. بسیار خوب، با هم مرور کردیم یکی از دستاوردهای عرصه علم و فناوری ایران رو و طراحی سامانه خورشیدی در جهت مدیریت پایدار آب خاکستری رو که نشون میده سرمایه گذاری در پژوهش فناوری راهکاری مؤثر برای مواجهه با چالش‌های راهبردی کشوره. درود می‌فرستیم بر پژوهشگران تلاشگر ایران زمین.
هر ایرانی یک صدا، یک داستان، یک روایت از جنگ رمضان.
روز دوم جنگ بود تقریبا، فکرم آره روز دوم جنگ بود که سمت خونه ما اینجا رو زدن و خیلی تجربه بدی ما داشتیم. بچه ها ترسن، ما داشتیم اینجا توی پاسیو با هم بازی میکردیم، بچه ها ترسیدن. منم به این فکر کردم که خب من بخوام نخوام این شرایط به وجود اومده، بیشترین ضربه رو اگه خودم جمع نکنم بیشترین ضربه رو به بچه هام میزنم. تصمیم گرفتم که بیام براشون کتاب بخونم، زنگ زدم به تمام دوستان ببینم کیا تهران هستن، کیا نیستن، کیا رفتن. و خب الحمدلله خیلی از دوستان بودن، ازشون خواهش کردم، گفتم دوست دارم دور هم جمع شیم و بیایم برای بچه‌ها یه فضای خوب رو ایجاد کنیم. بیاین من شرایطو فراهم می‌کنم، آبرنگ دارم، وسایل دیگه دارم، همه رو می‌ذاریم، خودتون هر چی دارین تو خونه بیارین با هم دیگه و بچه‌ها یکی دو ساعت در روز با هم دیگه باشن، نقاشی کنن، کتاب بخونن، از اون فضا و صداهایی که قطعا هممون میشنویم دور بشن و اون تنش‌هاشون کمتر بشه.
این دو تا ابرن قلب بادکنک قلبی
و خیلی خوشحالم. امروز اولین تجربه‌ام بود با بچه‌ها. از سه روز پیش تجربه با بچه‌های خودم داشتم، بچه‌های دوستام، امروز اولین تجربه‌ام بود باهاشون. سه ساعت رو فکر می‌کنم خیلی خوب گذروندیم. ان شاء الله که روزای بعدم اینو ادامه بدیم.
از سه ما همین بود. علاقه به خونش
نرسید.
ایران و ایرانی. کماکان با برنامه ایران و ایرانی از رادیو سبا با شما همراه هستیم و در حال مرور دستاوردهای ایران عزیزمونیم. تو این لحظه از برنامه میخوام از دستاوردهای فرهنگی کشورمون بگم. تو عرصه هنر همواره لحظه‌ای وجود دارن که فراتر از زیبایی و لذت حامل پیام‌های عمیق و ماندگارند. این لحظه زمانی رخ میدن که هنرمند با الهام از وقایع روزگار و احساسات اصیل آثاری خلق میکنه که نه تنها روحیه مقاومت رو زنده نگه میداره، بلکه به عنوان دستاوردی مهم برای آیندگان به یادگار میمونه. توی این روزها هم هنرمندان با تولید آثار بی‌نظیر نقش مهمی تو حفظ هویت فرهنگی و تقویت انسجام ملی ایفا کردند. موسیقی، شعر، تئاتر، هنرهای تجسمی و سینما همگی تو این مسیر نقش‌آفرینی چشمگیری داشتند. به عنوان نمونه تو روزهای ابتدای جنگ رمضان گرشا رضایی خواننده موسیقی پاپ قطعه خونه رو با ترانه ای از یاها کاشانی منتشر کرد که فراتر از یک قطعه موسیقی نمادی از مقاومت، امید و هویت ملیه. قطعا میدونید دیگه گرشا رضایی از جمله خوانندگانیه که در طول جنگ رمضان قطعه های دیگه ای هم با محوریت وطن ارائه داده که یادآور اهمیت هنر تو حفظ تاریخ و ترویج ارزش هاست. تو این بخش از ایران و ایرانی با هم مرور کردیم یکی از دستاوردهای فرهنگی کشور عزیزمون در جنگ رمضان رو که تولید آثاری ارزشمند در حوزه موسیقی بود. درود بر همه هنرمندان و خوانندگان ایران.
عزیزم زنده بودن بی تو بی منو تموم زندگی و دلخوشی اینجاست، تموم واژه ها رو گشتم و دیدم وطن زیباترین واژه تو این دنیاست. اگر رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست، نه حال صبر ما آخر ثمر می به عشق تو ببین مردونه وایسادم به عشق تو من از نفس نیافتادم برای عاشقات من قلبم دادم با هر کی با تو دشمن شد در افتادم نمیتونه کسی ما رو به ترسونه جوون و پیر این خونه تو میدونه نمیتونه کسی ما رو به ترسونه جوون و پیر این خونه تو میدونه بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارونن